ساعت 16:04 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. کره جنوبی میگوید همسایه شمالی برای یک آزمایش دیگر موشک بالستیک آماده می شود. حدود 90,000 تن از مسلمانان میانمار در دو هفته اخیر به بنگلادش فرار کردند. و آنگلا مرکل خواستار پایان گفتگوها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. رسانه‌های کره جنوبی روز دوشنبه گزارش دادند که کره شمالی برای یک آزمایش تازه موشک بالستیک و احتمالاً قاره پیما آماده می‌شود. مقام‌های نظامی کره جنوبی در یک جلسه پارلمانی درباره اقدامات کره شمالی گفتند قدرت انفجار آزمایش اخیر در روز یکشنبه 50 کیلوتن بوده است. این رقم به این معناست که بمبی که در تازه‌ترین گزارش آزمایش کره شمالی استفاده شده از نمونه‌های پیشین خود 5 برابر قوی‌تر بوده است. کره شمالی میگوید در این آزمایش یک بمب هیدروژنی را منفجر کرده است. کره جنوبی در پاسخ به آزمایش هسته‌ای روز یکشنبه کره شمالی امروز یک رزمایش موشک بالستیک انجام داد. در جریان این رزمایش حمله به سایت هسته‌ای کره شمالی، شبیه‌سازی و اهداف تعیین شده‌ای در دریای ژاپن هدف قرار داده شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفته بود که کره جنوبی متوجه خواهد شد که مماشات با کره شمالی نتیجه بخش نخواهد بود. حدود 90,000 نفر از مسلمانان روهینگیا در طول دو هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کردند. خبرگزاری رویترز در این باره می نویسد تعداد اقلیت روهینگیا که از روز سوم شهریور از مرز میانمار با بنگلادش عبور کردند از مرز 87,000 تن گذشته است. بنابر تازه ترین تخمین سازمان ملل متحد از پاییز سال گذشته تا کنون حدود 150,000 تن از مسلمانان میانمار به آن سوی مرز در بنگلادش رفتند. مقام‌های امنیتی میانمار و شورشیان مسلمان روهینگیا یکدیگر را به آغاز دور جدید خشونت‌ها متهم می‌کنند. ارتش میانمار اعلام کرده است که نزدیک به 400 شورشی را کشته است. پناهجویان روهینگیا در بنگلادش نیروهای امنیتی و راهبه‌های بودایی را به حمله به غیر نظامیان و همچنین آتش زدن منازل و روستاهای خود متهم می‌کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در جریان یک مناظره انتخاباتی با رقیب اصلی خود خواستار پایان گفتگوها با ترکیه بر سر عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا شد. آنگلا مرکل در این مناظره تلویزیونی با مارتین شولز گفت ترکیه نباید عضو اتحادیه اروپا شود. صدر اعظم آلمان افزود با سایر سران اتحادیه گفتگو خواهد کرد تا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود. این سخنان آنگلا مرکل در حالی بیان می شود که تنش بین آلمان و ترکیه بالا گرفته است و رقیب اصلی انتخاباتی وی نیز خواستار توقف مذاکرات با آنکارا در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شده بود. دو روز پیش از این نیز آنگلا مرکل در جریان یک همایش اقتصادی در شهر نورنبرگ آلمان گفته بود برلین باید قاطعانه به بازداشت دو شهروند آلمانی دیگر در ترکیه واکنش نشان داده و درباره رابطه بازرگانی با آنکارا تجدید نظر کند. بنابر گزارش ها در حال حاضر دست کم 12 شهروند آلمانی با اتهام های سیاسی در زندان های ترکیه هستند. از سوی دیگر ترکیه نیز خواستار بازگرداندن اتباع خود که مظنون به هواداری از فتح الله گولن هستند شده است. همزمان با نزدیک شدن به زمان ارائه گزارش جدید رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور درباره پایبندی ایران به برجام، جدل‌های لفظی میان مقام‌های تهران و واشنگتن افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد در این باره محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری به درخواست‌های مقام‌های آمریکا واکنش نشان داد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین مورد از جدل‌های کلامی مقام‌های ایران و آمریکا بر سر برجام، جدل‌هایی که در روزهای اخیر با درخواست آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از مراکز نظامی ایران افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد از این حملات لفظی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در صفحه توییترش نوشت که راستی آزمایی پایبندی ایران به برجام بر مبنای مفاد موافقت‌نامه انجام می‌شود، نه بر اساس بنوشته آقای ظریف انگیزه‌های نهان مقام‌های آمریکایی و یا لابی‌گران. اشاره وزیر خارجه ایران به درخواست‌های اخیر مقام‌های آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط می‌شود که از این نهاد بین‌المللی خواسته شده برای اطمینان کامل از پایبندی ایران به برجام از مراکز نظامی این کشور نیز بازدید کند. واکنش تازه محمد جواد ظریف پس از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان می‌شود که در این گزارش از پایبندی تهران به محدودیت‌های تعیین شده در چارچوب توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی خبر داده شده بود. گزارشی که با استقبال مقام‌های ایران و واکنش به نسبت سرد آمریکا روبرو شد. جلیل روشندل، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره تحولات اخیر چنین می‌گوید:
گزارش فعلی آژانس در واقع شروع یک روندی است که گزارش بعدی رئیس جمهور آمریکا به کنگره در واقع خاتمه این فرایند خواهد بود. در حال حاضر فرصت زیادی هم به اون گزارش در ماه اکتبر باقی نمونده. همین الان خانم نیکی هلی در واکنشی که نشون داده نشون میده که خیلی آمریکا راضی نیست با این گزارش، یعنی فقط به گزارش نگاه نمی‌کنه. خانم هلی میگه که به هیچ وجه این مثبت نیست، برای اینکه مسئله بازرسی‌ها درش دیده نشده و موضوع دیگری که ظرف 48 ساعت اخیر مطرح شده حمایت ایران از گروه حماس است که خشم بعضی‌ها رو در واقع ایجاد کرده و نارضایتی و احساس عدم امنیت اسرائیل رو دامن زده. اینها همه مسائلی است که میتونه در نهایت در گزارش نهایی رئیس جمهور آمریکا تأثیر بگذارد.
محمد جواد ظریف پیش از انتشار پیام توییتریش هم در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران گفته‌های نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره ضرورت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی ایران را غلط، آمال و آرزو و نشان دهنده بی‌اطلاعی او از متن توافق اتمی وین دانسته بود. نیکی هیلی روز چهارشنبه اول شهریور در سفر به وین با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و بر لزوم راستی آزمایی دقیق برنامه‌های اتمی ایران و اجرای تعهدات این کشور در چارچوب برجام تاکید کرده بود. او همچنین گفته بود که بازرسان آژانس باید بتوانند به هر مکانی در ایران که ظن آن می‌رود در آنجا فعالیت‌های مرتبط با برجام انجام گرفته باشد دسترسی داشته باشند. این درخواست خانم هیلی به شدت از سوی مقام‌های نظامی و سیاسی ایران رد شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در گفتگوی تلویزیونی اخیرش در این باره چنین موضع‌گیری کرده بود:
روابط ما با آژانس رو مقررات تعیین میکنه، نه آمریکا، نه فشار آمریکا. من بعید میدونم که آژانس زیر بار آمریکا بره، به فرض هم بره ما زیر بار حرف زور نخواهیم رفت. ما در چارچوب مقررات با آژانس رفتار میکنیم.
با وجود مخالفت قاطع مقام‌های ایران با بازرسی از مراکز نظامی، کارشناسان ناظر بر توافق هسته‌ای میگویند در صورت درخواست آژانس امکان بازدید از مراکز نظامی ایران وجود دارد. یکی از آنها بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن وین است.
اصولاً امکان بازدید از مراکز نظامی ایران هم در برجام و در پروتکل الحاقی، به ویژه در پروتکل الحاقی تعبیه شده. اگر که به توافق نرسن، یک کمیسیون که در چارچوب برجام درست شده به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و قضاوت خواهد کرد که آیا درخواست آژانس معقول و منطقی یا نه. اگه اونجا اکثریتی تصمیم بگیره که صحبت‌های آژانس مستدله، در صورت ایران باید اجازه بده. اگه نده میکشه به شورای امنیت و وضع ایران خیلی ضعیف خواهد شد.
در میانه جدل‌های لفظی مقام‌های تهران و واشنگتن در روزهای اخیر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم حفظ برجام و پایبندی به آن از سوی تمام طرف‌ها تأکید کردند. جلیل روشندل درباره این اظهارات چنین تحلیلی دارد:
سخنان رئیس جمهور فرانسه و همینطور وزیر خارجه آلمان، همینطور سخنانی که خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا گفتن، یه فاکتورهایی است که به نفع ایران هست. ولی در این حال باید توجه داشته باشیم که اونها هم هیچ کدومشون حمایت مطلق نکردن، بلکه یک موافقت که منافع اروپا رو متضمن میشه در قضیه دیده میشه و هر کدوم در دراز مدت به هر حال یک تغییراتی رو در اجرای مراحل بعدی برجام ضروری دونستن.
ایران و آمریکا یکدیگر را به نقض روح برجام در ماه‌های اخیر متهم کردند. در این میان مقام‌های ایران میگویند تهران آغازگر نقض و خروج از برجام نخواهد بود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. پس از آنکه شماری از زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که توانستند بلیت مسابقه فوتبال ایران و سوریه در استادیوم آزادی تهران را بخرند، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه ای اجازه حضور بانوان در استادیوم آزادی تهران را برای تماشای مسابقه تکذیب کرد. شماری از زنان و فعالان حقوق مدنی در ایران سال هاست که برای حضور در ورزشگاه ها از جمله استادیوم های فوتبال تلاش می کنند، اما این اجازه هنوز از سوی مقام های جمهوری اسلامی به آنان داده نشده است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی رستم‌پور روزنامه نگار ورزشی در دانمارک نخست از او درباره جزئیات فروش بلیت مسابقه فوتبال ایران و سوریه پرسید است.
روز شنبه وقتی که تعدادی از خانم‌ها روی سایت بلیت فروشی تایید فدراسیون فوتبال، در واقع تنها مرجع فروش بلیت همین سایت footballticket.ir هستش، رفتن و تونستن بلیت بخرن، ثبت نام می‌کردن، اسمشون رو می‌دادن، جنسیت رو مشخص می‌کردن و بعد بلیت رو می‌خریدن و برخی از اون‌ها حتی جایگاه، ردیف و شماره صندلی‌شون هم مشخصه و اینو منتشر کردن شبکه‌های اجتماعی. خبرگزاری‌های رسمی از جمله ایسنا گزارش رو منعکس کردن که گویا بلیت فروشی به خانم‌ها داره صورت می‌گیره، می‌تونن بخرن و باز در تیراژ وسیع این بلیت‌ها توسط خانم‌ها خریداری شد. اما ناگهان مسئول حراست فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این شایعه است و ما تاکید می‌کنیم و بعد باز عکس‌ها رو منتشر کردن، گفتن اگه شایعه باشه که ما چطوری پس این بلیت‌ها رو خریدیم. در نهایت باز سایت فدراسیون فوتبال بیانیه‌ای رو صادر کرد، بلیت فروشی به خانم‌ها مثل گذشته صورت نمی‌گیره، این اشکال از سایت بلیت فروشی بوده و خود این شرکت برهان مبین هم اطلاعیه‌ای رو صادر کرد مبنی بر اینکه به علت عدم دسترسی این سامانه به سایت ثبت احوال انجام پذیرفته است، که اینم یه توجیه کاملاً در واقع غیر واقعیه. با توجه به اینکه جنسیت رو مشخص می‌کردن موقع خریداری بلیت، هیچ بهانه‌ای جز این که در واقع شاید خواستن محک بزنن ببینن که چه واکنش‌هایی خواهد داشت، ولی به هر حال بلیت‌ها خریداری شد. حالا یک مطلبی هم باز منتشر شده که قبلاً هم میتونستن خانوما بخرن. خب به هر حال این خیلی عجیبه، اگر خانوما نمیتونن وارد ورزشگاه بشن چرا میتونن بلیت بخرن؟ اگر بلیت خریدن چرا نباید وارد ورزشگاه بشن؟
آقای رستم‌پور، حالا وقتی که ورود زنان برای تماشای فوتبال در ایران ممنوع هست، چرا باید گزینه جنسیت در سامانه فروش اینترنتی بلیت‌های فوتبال قرار داده بشه؟
ما اینجا واژه‌هایی رو باهاش مواجه میشیم مثل سامانه، درگاه، هوشمند، سیستم، الکترونیکی. جالبه که تمام این واژه‌ها رو به خدمت گرفتن برای ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه. یک جمله بگیم ما خانم‌ها راه نمی‌دیم دیگه، چرا این همه در واقع واژه پرانی می‌کنن، اطلاعیه صادر می‌کنن، توجیه می‌کنن؟ باید زنان هم بتونن در کنار مردم وارد ورزشگاه بشن و مسابقات رو ببینن و کسی پاسخ نمیده که علتش چیه، چرا در انتخابات میتونن بیان. الان میگن که زمینهای فرهنگیش مهیا نیست، چطور موقع انتخابات برای تمام نامزدها از رئیس جمهور تا نامزدهایی که شکست خوردن زمینه فرهنگی اون موقع مهیاست، تازه تو ورزشگاه باید بیان بشینن رو صندلی، ولی تو تبلیغات انتخاباتی ما دیدیم رو چمن بودن، کنار هم ایستاده بودن، خیلی بیشتر از ظرفیت ورزشگاه ها زنان و مردان در استادیوم ها حضور داشتن. چطور اونجا به پیش زمینه های فرهنگی مهیاست ولی بعد از انتخابات دیگه کاری ندارن با مردم و زنان نمیتونن بیان؟ و جالبه که اسم ورزشگاه هم آزادیه و اینم باز متناقضه.
آقای رستم‌پور، موضوع ممنوعیت حضور بانوان در مسابقات والیبال هم در ایران جنجالی شد و سرانجام فدراسیون والیبال ایران با فشار فدراسیون جهانی والیبال مجبور به اجازه حضور زنان در مسابقات بین‌المللی رو داد. آیا این اتفاق هم میتونه برای فوتبال بیفته، اون هم از طریق فیفا که فشار بذاره بر روی فدراسیون فوتبال ایران برای حضور زنان در مسابقات بین‌المللی فوتبال؟
اصولاً ارگان‌های جهانی در رشته‌های مختلف ورزشی وقتی که تخلفی از این دست صورت می‌گیره در ابتدا از خود فدراسیون مربوطه سوال می‌کنن، ولی فدراسیون میاد و پاسخ غیر واقعی میده، دروغ میگه. مثلا در ماجرای مصاحبه آقای داورزنی در خصوص احسان حاج رفیع و مسعود شجاعی، فدراسیون فوتبال گفت خیر ما معلوم نکردیم و فیفا هم به همون استناد میکنه. الان هم قاعدتا اگر بپرسن چرا راه نمیدید، مگه بلیت نفروختین، چرا اصلا زنات نمیتونن بیان ورزشگاه، پاسخی که میدن میگن که ما به خاطر امنیت خود زنهاست، اونجا ناامنیه، ما نمیتونیم تضمین بدیم، مشکلات فرهنگی داریم و متاسفانه با دروغ‌هایی از این دست زمینه رو فراهم میکنن که این رویه غیر قانونی ادامه داشته باشه، در حالی که میتونست برای بازی ایران سوریه مثلا طبقه دوم ورزشگاه آزادی رو اختصاص بدن به خانم‌ها، یا یکی از جایگاه‌ها رو به همین شده، همون کاری که والیبال کرد، حتی از ورود گزینشی زنان شروع کنن، ولی عملاً هیچ کدوم از این اتفاقات صورت نگرفته.
شنونده گفتگوی همکارم رضا جمالی بودید با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. از اینکه رادیو فردا رو میشنوید از شما سپاسگزارم.